سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجیپی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
دختر راه دور، نویسنده رنات آرنت، مترجم مهشید میرمعزی، راوی بهناز بستاندوست. نگاه فرشته را دنبال میکنم و کنترل میکنم که نکند چیزی از حالت صورت مریم از چشمم پنهان مانده باشد. نه، ولی دیگر احساسات متضاد را نمیبینم. آیا باید جریان دخترم را برای سرینا تعریف کنم؟ من که نمیتوانم به تمام اطرافیانم دروغ بگویم. سینیورا ولوتی، کشیش صدای تلفنتون را نشنید. خواهش میکنم ببخشید. دوستم اشکالی نداره، خوشحالم که دوباره برگشتید. منم همینطور آقای ملانی. هجده. خبری از فرانچسکو نیست. ساعت 5 پیامکی برایش میفرستم. میرم خونه پدرت تا بعد. میبوسمت. یودیت. هوای بیرون گرم و مرطوب است. گروه کوچکی توریست بیرون کلیسا ایستاده و در حال عکس گرفتن از فیل کوچک مرمری برنینی است. مردی که لهجه منطقه شمال آلمان را دارد میپرسد چرا فیل اون ستون سنگی هرمی رو روی پشت خودش داره؟ خانم راهنمای سفر توضیح میدهد برنینی از تصویر تری چوبی در یک رمان دوران رنسانس الهام گرفت. سوال دیگه ای هم هست؟ مرد از بقیه عقب میماند و از فیل فیلم میگیرد. صورت استخوانیش را میبینم. لحظه گمان میکنم هارالد یانزن مقابلم ایستاده است. باید بر خود مسلط شوم. جوابی از فرانچسکو نمیآید. پایم بهتر شده است. سوار تراموا میشوم و زن جوانی جایش را به من میدهد. یعنی خیلی خسته به نظر میرسم. در تراستوره خط عوض می کنم. دو مامور پلیس جیپوری را که حداکثر 12 سال دارد می گیرند. از میدان آلبانیا پیاده از تپه آونتین بالا می روم. درختان سایه گستر دو طرف خیابان را گرفتند و از باغ‌ها بوی یاسمن می آید. هر از گاهی اتومبیلی رد می شود. کسی در خیابان نیست. از خانه که پیچکی نمای آن را پوشانده صدای موسیقی می آید. می ایستم. کسی در حال تمرین پیانوست. آهنگ غمگین و حزن‌انگیز. گوش می‌کنم و آرزوی دیدن دخترم را دارم. شروع به عرق ریختن می‌کنم. پدر فرانچسکو باز مرا دعوا خواهد کرد که چرا با تاکسی نیامدم. ویلای زردش با پنجره‌های سبز یکی از زیباترین ویلاهای آونتین است. برجی گرد، بالکن و باغی پر از نخل، کاج و حوضی پر آب دارد. صدای فریاد کودکان را می‌شنوم. از میان شیار پرچین دو پسر بزرگتر جوانا را می‌بینم که در استخر آب بازی می‌کنند. چند سال است که جوانا با خانواده‌اش در طبقه اول زندگی می‌کند. فرانچسکو تمایل نداشت در خانه‌ای ساکن شود که در آن بزرگ شده بود. تصمیم او مرا خوشحال کرد. امکان داشت زندگی کردن با پدرش زیر یک سقف با مشکل همراه شود. به سوی در آهنی باغ می‌روم که حرف واو روی آن دیده می‌شود. وینچنسو ولوتی. دوربینی حرکات افرادی را که وارد می شوند ثبت می کند. به علاوه دزدگیر هم دارند. پدر فرانچسکو این اقدامات امنیتی را مبالغه‌آمیز می داند ولی شوهر جوانا کارمند بانک است و بنابراین هر گونه بحثی با او بیهوده است. زنگ می زنم. نام خود را می گویم و کیارا به من جواب می دهد. 30 سال است که کارهای خانه پدر فرانچسکو را انجام می دهد. پدر فرانچسکو با پشتی که کمی خمیده شده و چشمهای درخشان آبی در آستانه در منتظرم است. یودیت چه خوب. مرا در آغوش میگیرد. یعنی تو این گرما پیاده اومدی؟ با حرکت سر جواب مثبت میدم. شوهرت معتقده در این باره نمیشه با تو بحث کرد. درسته. بقیه آرزو دارن زنی صرفه‌جو داشته باشن ولی فرانچسکو نگرانه. بدون اینکه به وینچنسو نگاه کنم جواب میدم. نیازی نیست نگران باشه. میدونستی که مادرشم فقط تو موقعیت‌های بسیار ضروری تاکسی سوار میشد؟ نه. پولو جمع کرد که من بتونم خرجش کنم. میخندد. حیف که نتونستم باهاش آشنا بشم. حتما هم دیگر خوب درک میکردیم. این سرطان لعنتی. دستش رو میگیرم. میلرزد. بیا بیا. گیارا میزو برامون تو باغ چیده. در خانه پر از مبلمان عتیقه، فرش‌های قدیمی، اشیایی از آسیا و تابلوهای کلاسیک مدرن پشت سرش میروم. مجموعه دارانی مثل وینچنسو زیاد نیستند که مجموعهشان چونی مفصل و متنوع باشد. فکر میکنم باید از داشتن دوستگیر خوشحال باشد. نظر درباره تابلوی تازم چیه؟ مقابل نقاشی کوچک میستم. خودنگاره ماکس بکمان است با جمجمه استخوانی، چشمای شکاک و چانه بزرگ. فوق‌العاده است. از کارهای آخر اونه. بله، دوستی اونو برام از یه حراجی تو نیویورک خرید. او را تحسین میکنم. با حدود 88 سال سن هر روز کاتالوگ حراجی ها را در سراسر جهان مطالعه میکند. جوانا خرید تابلو رو حروم کردن پول میدونه. مطمئنم حروم کردن پول نیست. اون علاقه ای به هنر نداره. بدون شک در تربیتش اشتباه کردم. در عوض پزشک خوبیه. وارد تراس میشویم. پسرهای جوانا رفتند. سطح آب در استخری که کاشیهای سبزی روشن دارد مثل آینه صاف است. چرا مایوی خود را نیاوردم؟ دنبال وینچنسو به سوی درخت ماگنولیای قدیمی در انتهای باغ می روم. روی صندلی‌های حصیری می نشینیم که آنها را از وقتی برای اولین بار به اینجا آمدم دارد. در آن روز تابستانی در ماه اوت 1994 هم چای لیمو ترش خنک نوشیدیم. کیارا فوکاچا رو مخصوص تو پخته. ممنون. میتونی ریختن نوشیدنی رو به عهده بگیری؟ البته. لرزش دستایم به تدریج بیشتر میشود. چای را در لیوانهای باریک و بلند میریزم و زیر دستی را با فوکاچای گرم به او میدهم. ماکس بکمان در اثر حمله قلبی درگذشت در خیابانی در منهتن. بلافاصله از دنیا رفت. دوست دارم منم اینطوری بمیرم. امیدوارم به این زودی نباشه. آدم خیلی راحت این حرفو میزنه. نه، ولی در مقایسه با آدمای زیادی که همسن تو هستن حالت خوبه. میدونم. فوکاچا زیتون سیاه، اکلیل کوهی و فلفل تند دارد. شاید من هم بتوانم طرز درست کردن این خمیر را یاد بگیرم. فرانچسکو درباره مادرت برام تعریف کرد. چند سالشونه؟ 62 سال. خدای من، عجب سرنوشتی. سرم را به تایید تکان میدم. فرانچسکو با انتقال اون به اینجا موافقه، ولی احتمالاً کار ساده ای نیست. نه نیست. همیشه این سوال برام وجود داشته که چطور آدم مهربونی مثل تو چنین پدر و مادری داشته. عشق در چشمهایم حلقه میزند. با این احوال کار درستی کردی که به ملاقاتش رفتی. لبهایم را به هم میفشارم. نباید گریه کنم. حالا نباید گریه کنم. هرچی نباشه مادرته. جرعه چای مینوشم و بینیم را تمیز میکنم. آیا به زودی باز به ملاقاتش میری؟ ولی اول میخوام کارم روی فرشته تموم کنم. چطور پیش میره؟ خیلی خوب. از اینکه چنین کاری به تو محول شده افتخار میکنم. ممنونم. امتیاز مهمیه. نقطه اوج موفقیت شغلی توه. پروژه‌های دیگه از این دستم پشت سر اون میاد. امیدوارم. گربه سیاهی روی نرده‌های بالکن راه میرود و دنبال یک پرنده است. موفق به گرفتن آن نمیشود. درباره اینکه دانیل چی میگی؟ خیلی متاسفم. چطور میتونه اینقدر بی‌مسئولیت باشه و خانواده‌اش رو نابود کنه؟ تو هم مثل ما بی‌خبر بودی؟ نه. خودم هم به خاطر همین سرزنش میکنم. چند ماهی میشد که مشکوک شده بودم که مشکلی وجود داره. یه شب زنگ زدم و اون به من گفتش که پشت میز کارش نشسته، ولی از پس زمینه صدای موسیقی میومد. موسیقی پاپ بود. من پسرم رو میشناسم. وقتی مشغول نوشتن فیلم نام است موسیقی گوش نمیده، اونم موسیقی پاپ. صورت وینچنسو سرخ میشود. نباید عصبانی بشی. ولی عصبانی میشم. دانیل به همه ما دروغ گفت. برای این کارش هرگز اونو نمیبخشم. یه چای دیگه میخوری؟ نه، من با عصبانیت زیر دستی را از روی میز می اندازد. زیر دستی بر زمین می افتد و می شکند. اوه چه بد شد، این مال همسرم بود. تکه ها و نان را از زمین بر می دارم. کیارای کوتاه قامت و توپل لبخند زنان به سوی ما می آید. وینچنسو آه می کشد و می گوید وضعیت در حال وخامته. کیارا سرش را به نشانه مخالفت تکان می دهد. چیزای بدتری هم وجود دارن. نوزده. ساعت ده و نیم و هوا هنوز شرجی است. در بالکن نشستم و درباره کارم چیزهایی یادداشت میکنم. در خانه کولر روشن است ولی در اینجا جیجیرک ها جیجیر میکنند و عطر گل ها پراکنده است. هر چند روزی تلاش میکنم شیوه انجام کار و مشکلاتی را که سر راهم وجود داشتند یادداشت کنم. مشکلات کوچکی درباره تنظیم رنگ ها یا مشکلات بزرگی که درباره شیوه صحیح مرمت است. آیا باید بیشتر تمایل به بازسازی وضعیت فرضی اولیه داشت، یعنی بخش آسیب دیده مرمت و بخش ناپدید شده کامل شود، یا باید آن قسمتی که از بین رفته مشخص باشد؟ من بیشتر تمایل دارم که به اثر اولیه وفادار بمانم و تماشاگر را با دیدن آدم‌های یک دست یا سوراخی در منظره گیج نکنم. کارفرماها همیشه با من هم عقیده نیستند. این بیرون زیادی گرم نیست؟ وحشت زده به خودم میایم. متوجه آمدن فرانچسکو نشدم. اگرم باشه غروب زیباییه. کنار من می نشیند و دستش را روی دستم می گذارد. ببخشید که انقدر دیر شد، تو دفتر کاری زیادی برای انجام دادن داشتم. بازم به مشکل برخوردین؟ نه. موهایم را نوازش می کند. می خواهم یه پیشنهادی بهت بکنم. چه پیشنهادی؟ حدس میزنم که از ایده فرانچسکو خوشم نخواهد آمد. بیا فردا یه هفته به ساردینیا بریم. تو این فصل اونجا باد ملایمی میوزه. میتونیم با قایق بادبانی قایقرانی کنیم، شنا و تمدد اعصاب کنیم. ولی تو میدونی که چقدر برام مهمه که حرفم را قطع میکند. این فرسکوی قدیمی از مدتها پیش آسیب دیده. چرا درست حالا باید مرمت بشه؟ وضعیت روحی و جسمی چندان جالب نیست، برای همین نباید بهت فشار بیاد. دلیلش هم احتمالاً هورمون درمانیه که تا حدی خسته و ضعیفت کرده. موضوع فرایند کاری من از هفته پیش که وقفه تون ایجاد کردم تازه امروز تونستم دوباره سر رشته کارو به دست بگیرم. خب اگه چند روزی به تعطیلات بری چرا باید سر رشته کار از دستت خارج بشه؟ درست برعکسه. من باید هفته آینده دوباره برم هامبورگ. بعد باز نمیتونم کار کنم. فکر کردم از پیشنهادم خوشحال میشی. حالا حوصله تعطیلاتو ندارم، یعنی فهمیدنش اینقدر مشکله. مرا میبوسد. یه بار دیگه تو آرامش به پیشنهادم فکر کن. نمیتوانم بخوابم. آیا زیادی به خود سخت میگیرم؟ برای این کار به سختی مبارزه کردم و نسبت به دیگران آزادی عمل کمتری برای خود قائل هستم. بعضی از همکاران چپ چپ به من نگاه میکنند، چون فرانچسکو خانواده ثروتمندی دارد و به عنوان وکیل هم درآمدش بسیار بالاست. من نیازی به درآمد خود ندارم، ولی بسیار برایم اهمیت دارد که قادر باشم مخارج زندگی خود را تأمین کنم. باید سفر به ساردینیا را به تعویق بیاندازیم یا فرانچسکو به تنهایی برود. فرانچسکو ناامید شده است. این را روز بعد متوجه می‌شوم که کاپوچینوی خود را کنار می‌زند و بدون اینکه به من نگاه کند از جا بلند می‌شود. همش را لغو می‌کنم، میرم دفتر. متاسفم. سکوت میکند. احتمالاً امشب با سلینا قرار میذارم. پس حتما دیر میای. کار میکنم. اجازه نمیدهم حواسم پرت شود و تلفن همراهم را خاموش میکنم. در وقت نهار پیامک سلینا را میخوانم. شام ساعت 8. پیتزای خیلی خوبی در ویا دل کورالو پیدا کردم. یعنی هرگز برای سلینا تعریف نکردم که اولین بار در آنجا فرانچسکو را دیدم. اول شب است. مرد قد بلند و لاغر با کت و شلوار تیره وارد می شود. پیراهن سفید، کراواتی برازنده و راه و کفش های گران قیمتی پوشیده است. مدیر، بانکدار یا وکیل است. به اطرافش نگاه می کند و بعد پشت میزی کنار پنجره می نشیند. منو را برایش می برم. لبخند می زند. موهایش دارد خاکستری می شود. یک یا دو دقیقه کنار پیشخوان منتظر می مانم. بعد به سوی میز می روم. یک پیتزای 4 فصل و یک گیلاس شراب مرلو لطفاً. سرم را تکان می دهم. حرف نمی زنم. هنگام سرو کردن کمی از شراب را می ریزم. می گوید اشکالی ندارد و باز لبخند می زند. تمام غذایش را می خورد و می گوید که دسر نمی خواهد. صورت حساب را برایش می برم. شیفت شما ساعت چند تمام می شود؟ ساعت 10. اجازه دارم بعدش شما را به یک نوشیدنی در کافه دلا پاچه دعوت کنم؟ درست در همین نزدیکی است. او اولین مشتری نیست که مرا دعوت می کند. تا کنون دعوت همه ایشان را رد کردم. امروز قبول می کنم.
این داستان ادامه دارد.